تفسیر قرآن کریم صوت شماره 219 سوره زمر آیات 38 تا 61.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و جنجز به و عد المؤمنین. رسیدیم با آیه 38 سوره مبارکه زمر. در آیات گذشته نکات اعتقادی مهمی رو خداوند متعال فرمود که دیگه بهترینش که یه جورایی اصلا برنامه زندگی یک انسان میتونه باشه برای به دست آوردن دین تحقیقی و نه دین تقلیدی، خصوصا تو بحث عقاید اخلاق، همون آیه 18 بود که فرمود اون بندگان خوب خداوند که شایسته بشارتن، اینا کسانی هستن که اقوال مختلف رو میشنون، اقوال نیکو، بهترین اون رو انتخاب میکنن. که اگر کسی این برنامه رو تو زندگیش داشته باشه، اصلا یه آدم غنی میشه، یه آدم پر میشه، جامع الاطراف میشه. اینه که این آیه خیلی مهمه. اگر کسی اینجوری برنامه ریزی کنه از لحظه لحظه زندگیش که از نظرات و تجربیات دیگران بهره مند بشه، بعد اونا رو به صورت چکیده خلاصه نویسی کنه، نوت برداری کنه، بهترینشو گلچین کنه، اصلا خودش میشه صاحب سبک، خودش میشه یه آدم جامع الاطراف. که خیلی این آیه 18 حقیقتا توی برنامه زندگی انسان میتونه نقش آفرین باشه. حالا ادامه آیه 38، سوالهایی با جوابهای بدیهی برای به کار انداختن قوه تعقل، برای بیدار کردن فطرتهای خفته، برای غبارروبی از فطرت هایی که قبار گرفته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، لیقولن الله، قطعا 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 میگویند الله، همون خداوند واحدی که جامع جمیع کمالاته. قل افرئیتم ما تدعون من دون الله، بگو پس آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا میخوانید نظر کرده ای؟ اصلا نگاهشون کردی؟ ان ارادنی الله بضر، که اگر خداوند به من ضرری را اراده کند، هل هن کاشفات و ذرهی، آیا آنها می توانند برطرف کننده آن ضرر باشند؟ او ارادنی به رحمتن، یا اگر رحمتی برای من بخواهد، اون خداوند واحد، هل هن ممسکات و رحمتهی، آیا آنها بازدارنده رحمتش می توانند باشند؟ کاملا پاسخ مشخصه دیگه، عقل اینا رو میخواد به کار بندازه، میخواد فطرت های قبار گرفته شون رو قبار روبی کنه. قل حسبی الله، بگو خدا مرا کافی است. وقتی یه ولی خدا میگه حسبی الله، یعنی قطع امید از طرف مقابل، یعنی خدا مرا کافی است، از شما که آب گرم نمیشه، شما که به راه نمیای. علیه یتوکل المتوکلون، که همه متوکلان تنها بر او توکل میکنن، یعنی ما توکلمون بر خداست، بدون ترس و هراسی وظیفمون انجام میدیم، میریم جلو تا گذشت زمان حقیقت رو روشن میکنه. آیه 39، حالا که اینجوری هستید، حالا که روی دنده لجبازی و یک دندگی هستید، قل یا قومه، بگو ای قوم من، اعملوا علی مکانتکم، بر مکان خودتان، بر موضع خودتان عمل کنید، یعنی هر چی تو توان دارید عمل کنید، تو اون تفکری که دارید. انی عاملون، که من نیز عمل میکنم، یعنی به وظیفه خودم عمل میکنم، بر اساس اون رسالت و وظیفه‌ای که دارم. فسوف تعلمون، پس بالاخره خواهید دانست، یعنی در آینده گذشت زمان تکلیف رو روشن میکنه، معلوم میشه کی حق کی باطل، میسپریم به زمان، زمان مشخص میکنه. گاهی وقتا تو مسیر تبلیغ اینجوری باید گفت دیگه، چون دیگه فایده ای نداره دیگه، وقتی طرف مقابل ذره احتمال هدایتش و نجاتش و توجیهش نیست، باید سپرد به زمان دیگه. آیه 40، من یأتیه عذاب یخزیه، که چه کسی عذاب خار کننده به سراغش میآید، و یحل علیه عذاب مقیم، و عذابی مقیم یعنی ثابت جاویدان بر او وارد میگردد، بر او حلال میگردد، بر او روا میگردد. میسپریم به زمان ببینیم کی ضرر میکنه دیگه. آخرین مرحله ای که دیگه امیدی نیست برای نجات، برای توجیه، برای هدایت. آیه 41، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، که همانا ما این کتاب را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم، یعنی حق مطلب رو ادا میکنه، قشنگ مطلب رو میرسونه. فمن اهتدا فلنفسه، پس هر کس هدایت یابد پس برای خود اوست، یعنی به سود خودشه، خودش سودشو میبره. و من زله، و هر که گمراه گردد، فانما یزل علیها، پس این است و جز این نیست، فقط اینجوریه که گمراهی او بر علیه اوست، یعنی زیانش به خودش برمیگرده. و ما انت علیهم به وکیل، و تو مأمور اجبار آنها به هدایت نیستی، یعنی تو وظیفت ابلاغ نه اجبار، بگو و برو. آیه 42، آیه در رابطه با شباهت خواب و مرگ. الله یتوفى الانفس حين موتها، خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض میکند، کامل میگیرد. وفا یعنی ادای کامل یه امری، یه امری رو که آدم کامل ادا کنه میگن وفا کرده، وفاداری داشته. مثلا یتوفا هم همینه، یعنی به کامل گرفتن، خداوند ارواح رو به هنگام مرگ. این حالا قسمت مرگش. حالا قسمت خوابش، ولتی لم تمت فی منامها، و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب میگیرد. انسانی که میخوابم باز تقریبا میمیره. حالا یه تفاوتهایی در بحث جسمی داره، چون انسان مرده در بحث جسمی مثلا قلبش مغزش کار نمیکنه، ولی انسان خوابیده قلبش مغزش کار میکنه. یه تفاوت‌های در در بحث جسمی هست، اما در بحث روحی دقیقاً این مرگه. یعنی همونطور که خداوند تو مرگ روح‌ها رو قبض می‌کنه، تو خواب هم روح‌ها رو می‌گیره دیگه، و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می‌گیرد. فیمسک الّتی قضا علیها الموت، پس ارواح کسانی را که فرمان مرگشان را صادر کرده نگاه می‌دارد. یعنی خوابیده، فرمان مرگش هم تو همون خواب صادر شده، دیگه خواب به خواب میره. و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، و ارواح دیگری را باز می‌گرداند تا سرآمدی معین. یعنی اونایی که مرگ فعلا در موردشون تقدیر نیست، اینا روح برمیگرده دوباره به جسم تا اون زمان و مهلتی که خداوند بهشون داده رو استفاده کنن. به همین دلیله که انسان‌ها وقتی می‌خوابن میتونن خواب ببینن، چون این روح آزاده دیگه، از قید بدن آزاد میشه، میره در یک بدنی متناسب با عالم دیگری که مثلا عالم برزخ باشه و اینا، میتونه بچرخه بره این ور اون ور مشاهده کنه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، که همانا در آن نشانه‌های روشنی است برای کسانی که اندیشه میکنن. کسی که اهل تفکره، که معلومات رو میچینه کنار هم دیگه، میره جلو، مجهولاتی رو که در مقابلش هست رو معلوم کنه، فکرش کار میکنه. اگر کسی اینجوری باشه، تو اینا نشانه‌های روشنی است، نشانه‌های از قدرت خداوند، از حقیقت عالم، از شناخت خود، به خودشناسی میرسه. که این آیه میخواد بگه خواب شبیه مرگه. یعنی اگه کسی اهل فکر باشه، میفهمه صبح به صبح که بلند میشه، انگار که خداوند یک مهلت جدید بهش داده، یه فرصت جدید، اصلا با تمام وجود از اون روزش باید استفاده کنه. اما وقتی اهل تفکر نباشه، از این اتفاقات نشانه ای نگیره، نه، خمود، افسرده، بی هدف، اصلا نمیدونه تو زندگی چی میخواد. آیه 43، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، آیا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفتند؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، پس بگو، یعنی به اونها بگو، آیا هر چند مالک چیزی نباشند و قدرت تعقل نداشته باشند؟ مشرکان من دون الله، از غیر خدا دنبال شفاعت بودن. شفاعت طلبی یه میل طبیعیه در انسان ها، مثل عزت طلبی، قدرت طلبی. منتها مشرکان مکه از مجرایی غیر از مجرای درستش اینو طلب میکردن، مثل امروز که خیلی از سیاسیون عزت رو میرن از دشمن طلب میکنن، بعد خداوند میگه بابا من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. اینجا هم همینه، میگه شفاعت میخواید به صورت طبیعی، میل به شفاعت طلبی در وجودتون، در فطرتتون هست، خب بیاید از مجرای درستش طلب کنید. چرا میرید سراغ بتهایی که نه مالکیت دارن نه عقل؟ و اینم یکی از تکنیکای شیطونه. شیطون میگه مثلا شما میل به شادی دارید، دوست دارید شاد باشید، همه میگن خب بله، میگه خب بیا برو سمت گناه، از گناه به شادی برس، آدرس غلط میده. اینم همینه، میگه شفاعت میخوای، بله بیا سراغ بت، بعد خداوند میگه بابا آدرس غلطه، بیا آدرس درست رو برو. آیه 44، قل لله شفاعت جمیعا، بگو تمام شفاعت از آن خداست. چطور تو بحث عزت؟ آیه 65 سوره یونس، ان العزه لله جمیعا، یا در بحث قوت آیه 165 بقره، ان القوه لله جمیعا. خب اینم همینه دیگه، لله شفاعت جمیعا، شفاعت همش از آن خداست، آدرس درست رو بیایید. له ملک السماوات والارض، که حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست. ثم الیه ترجعون، سپس همه شما را به سوی او باز میگردانند، یعنی کارتون به اون میفته در نهایت. خلاصه این دو تا آیه میخواد بگه آدرس درست برید برای اون میل های طبیعی که خداوند در وجودتون گذاشته. آیه 45، و اذا ذکر الله وحده، و هنگامی را که خداوند به یگانگی یاد میشود، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالاخره، دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمعز میگردد، یعنی متنفر میگردد. و اذا ذکر الذین من دونه، اذا هم یستبشرون، و هنگامی که از معبودهای دیگر یاد میشود، آنها خوشحال میشوند. یعنی اینقدر مریض، در مورد حق براش صحبت میکنی مشمعز میشه، متنفر میشه، در مورد باطل باش صحبت میکنی گل از گلش میشکفه، بهش میگی آقا حق بندگی، حالش به هم میخوره، میگی حقوق بشر که غربی ها گفتن، گل از گلش میشکفه، در حالی که اون حقوق بشر دامه ها، دروغه. دشمنان ما که دلشون برای آسایش و راحتی و خوشی و لذت ما که نسوخته. این خیلی ساده لوحیه که ما فکر کنیم دشمن مثلا دنبال این که ما از زندگی لذت ببریم، اسمشو گذاشته حقوق بشر. نه، دشمن میخواد ما تو امور نفسانی گیر کنیم، اسیر بشیم، پایین بمونیم، که راحت تر بتونن ما رو به اسارت بگیرن، راحت تر بتونن به اون اهداف شیطانیشون تو بحث سلطه و ثروت برسن. اینه که ما رو با بمباران تبلیغاتی ما رو میندازن تو بحث هوسرانی، که راحت تر بتونن به ما افسار بزنن. سوره اسراء داشتیم، شیطان افسار میزنه به پیروانش، بعد اسم اینو گذاشتن به صورت فریبکارانه حقوق بشر، تا بهش میگه آقا حق بندگی، حالش به هم میخوره، تا میگه حقوق بشر خوشش میاد. خب ببین مریضه دیگه، نمیفهمه، کوچیک فکر میکنه، حواسش نیست به دام. حالا چرا اینجوریه؟ چون لا یؤمنون بالاخره، دادگاه قیامت رو باور نداره، دلش باور نکرده، جدی نگرفته. حالا بگذریم از اینکه یه عده‌ای بله به صورت فریبکارانه یا ضعیف اومدن دین رو اجرا کنن، مثلا حکومت دینی تشکیل بدن، مردم رو دین زده کردن، اونم هستش، بحثی نیست. اما اینجایی که تو این آیه میگه پیغمبر بود، پیغمبر که دیگه مردم رو دین زده نکرده بود دیگه، اون هر کاری میکرد که درست بود، که بحثمون اونجاییه که وقتی یه حق مطلقی هستم بازم هستن کسانی که مشمئز میشن. پس فردا امام عصر تشریف بیارن همین جوریه. اونایی که باور ندارن دادگاه قیامت و عدلی که امام زمان میخواد پیاده کنه بعد از استقرار حکومتش، اینا وقتی امام معصوم دیگه خلیفه خدا داره حق رو میگه، اینا مشمئز میشن، حالشون به هم میخوره. چرا؟ چون آخربین نیست، آخربینه. آیه 46: قل اللهم فاطر السماوات والارض، بگو خداوندا ای آفریننده آسمان ها و زمین، عالم الغیب و شهادت و آگاه از اسرار نهان و آشکار، انت تحکم بین عبادک، تو در میان بندگانت داوری خواهی کرد، فی ما کانوا فیه یختلفون، در آن چه اختلاف داشتن. یعنی حالا که اینا دادگاه قیامت رو قبول ندارن، اصلا مستقیم قاطع چکشی برو سر اصل مطلب، اشاره مستقیم با اعتماد به نفس کن به بحث خداوند و دادگاه قیامتش. دادگاه قیامت رو باور ندارید؟ اصلا اینجوری هست. مگه باور نداشتن شما دلیل بر اینه که داستان جوری دیگه برگزار میشه؟ آیه 47 اینجوریه: ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه، و اگر برای کسانی که ستم کردن، للذین ظلموا، چرا اونا افتاده بودن تو دام کفر و شرک، میخواستن ظلم کنن، و اگر لوح امتناعیه، اگر به فرض محال، اگر به فرض محال برای کسانی که ستم کردن تمام آن چرا روی زمین است و همانند آن با آن باشد، همانند اونم روش بهش افسوده بشه، مال اونا باشه، لفتدوا بهی من سوء العذاب یوم القیامته، که حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهایی یابند، یعنی حاضرن فدیه بدن. لفتدوا، فدیه دادن، عوض دادن، اما ازشون پذیرفته نمیشه که چه سود. و بدالهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، و از سوی خداوند بر آنها اموری ظاهر میشود که هرگز گمان نمیکردن، هرگز تو محاسباتشون پیش بینی نمیکردن. دادگاه قیامت رو باور ندارید؟ اصلا یه همچین فضایی برخورد میکنید، حکمتون قطعیه و خداوند اونجا اموری رو برات ظاهر میکنه که اصلا تو محاسباتتون پیش بینی نمیکردید. حالا مسئله ظهور، مسئله قیامت است، خلیفه خدا هم در عصر ظهور اموری رو آشکار میکنه. بدا یعنی آشکار کردن، اموری رو که اصلا تو پیش بینی هاشون محاسبه نمیکردن. این سیاسیون هستن تو این آخرالزمان در عصر غیبت در آستانه ظهور فساد میکنن، ظلم میکنن، فتنه میکنن، توطئه میکنن برای رسیدن به اهدافشون که بهش نمیرسن، یا این فعالان اقتصادی که ظلم میکنن، دلال بازی و سوء استفاده گری و مجوز بازی و اینا. اینا در عصر ظهور از ناحیه خلیفه خداوند، در عرصه قیامت از ناحیه خود خداوند اموری رو مشاهده میکنن که هرگز در محاسباتشان پیش بینی نمیکردن. دادگاه قیامت رو باور ندارید؟ ببینید یه همچین داستانی در پیش دارید. آیه 48 باز تاکید میکنه: و بدا لهم سیئات ما کسبوا، و برای آنان بدی آنچه کسب کرده اند آشکار خواهد شد، و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون، و آن عذابی را که به مسخره میگرفتند آنان را فرا خواهد گرفت. دادگاه قیامت رو باور ندارید؟ اینجوری داستان آسیب شناسی میکنه، تشخیص درست درد میده که اینا چرا حق میشنوند مشمئز میشن، چرا باطل میشنوند گل از گلشون میشکفه. دادگاه قیامت رو باور ندارن. دو سه تا آیه اوورد برای درمان این درده. آیه 49: و اذا مس الانسان ضر، پس هنگامی را که انسان زیانی رسد، دعانا، ما را میخواند برای حل مشکلش، ثم اذا خولناه نعمتا منا، سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمتی دهیم، قال انما اوتیته على علم، میگوید این نعمت را به خاطر علم خودم به من دادند، یعنی به خاطر تخصصم، توانایی هام، خودم رفتم درس خوندم. وقتی یه مصیبتی بهش میرسه خدا رو میخوانه، وقتی به یک نعمتی میرسه میگه از خودمه. یعنی گرایش به خدا، گرایش به حق در وجود همه انسان‌ها به صورت فطری هست. اگه به صورت فطری نبود که در موقع مشکلات که خدا رو نمیخوند، ولی در مواقع نعمت دچار غرور و غفلت میشه، دچار فریب میشه، خودش رو فریب میده. بعد میگه با علم خودت به دست آوردی؟ باز تاکید میکنه رو بحث آزمایش دنیا، بل هی فتنتون، بلکه این وسیله آزمایش است، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما بیشترشان نمیدانند، یعنی ناآگاهن، توجه ندارن به این بحث آزمایش. گفتیم اونایی که توجه دارن، حواسشون جمع آزمایش این دنیا، زرنگ میشه، تیزهوش میشه، خودش رو تو این بازیه بد لو نمیده، ولی کسی که نمیدونه نمیفهمه دیگه، خودش رو لو میده. چرا میگن با قرآن مانوس باشید؟ برای اینکه قرآن این نکته رو جا میندازه در انسان. آیه 50: قد قال الذين من قبلهم، این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند نیز گفتند. وقتی میگه من قبلهم، یعنی اگه تو تاریخ نگاه میکردید میرسیدید به این نکته ها، قبلا هم بوده. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، ولی آنچه را به دست می آوردن برای آنها سودی نداشت. آیه 51: فاصابهم سیئات ما کسبوا، پس بدی های اعمالشان به آنها رسید، اون چیزایی که خودشون کسب کرده بودند. والذین ظلموا من هؤلاء سیصيبهم سیئات ما کسبوا، و ظالمان این گروه، یعنی کیا؟ من هؤلاء یعنی اهالی مکه، چون این آیات مخاطبش اهالی مکه دیگه، ظالمان اینا هم به زودی گرفتار بدی های اعمالی که انجام دادهند خواهند شد. قشنگ این آیات رو خداوند داره برای مخاطبش اهالی مکه و حالا هر کس که مخاطب قرآنی میگه که بگه ببین روشن باشی داستان اینه، هر کی ظلم کنه، والذین ظلموا تو این آخرالزمانیه، سیصیبهم گرفتارش میشه و ما هم به معجزین و هرگز نمیتوانند ما را به عجز آورند، ما را درمانده کنند، از ما بگریزند. محاکمه و مجازات قطعی. آیه 52. اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ میسازد؟ برای چی؟ برای امتحان دیگه. فکر کردید حالا یه خورده علم و تخصص به دست آوردید یا حالا یک قدرتی به دست آوردید، چون مشرکان مکه به خاطر اون فضای شرکالوت به قدرت رسیده بودند دیگه، فکر میکنید اینا مثلا خیلی هنر شماست؟ نه، امتحانه. یه حداقلی خداوند یه عالم آینی رو آفریده، برای یکی گسترش میده، برای یکی محدود میکنه، برای آزمایش. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، که همانا در آن، یعنی تو این داستان ها، نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند، ولی برای کسایی که در مقابل حق سرسختی دارن البته هیچ. آیه 53، آیه مهمیه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بندگان من که بر خود اسراف کرده اید. این تعبیر اسراف بر خود خیلی جالبه. ما اسراف بر مال و اینا زیاد شنیدیم، اما اسراف بر خود یعنی چی؟ که حالا توضیح داره. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند نومید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که خداوند همه گناهان را میآمرزد. انه هو الغفور الرحیم، که همانا او آمرزنده بخشایشگر است. هم آمرزنده است، گناهان رو میبخشه، هم رحیمه، به بخشایش خاص میبخشه، به بخشایش ویژه. خیلی این کلمه رحیم در کنار غفور بار تشویقی مطلب رو میبره بالا. ای کسانی که بر خود اسراف کرده اید، بر خود اسراف کرده اید، یا حالا به تعبیر عامیانش بر خود گند زده اید، یعنی چی؟ این خیلی بحث دقیق معرفت نفسه. علی انفسهم یعنی شما ابعاد مختلف داشتید، بعد نفسانی داشتید، بعد روحانی داشتید، آموزه های دینی. پیغمبرم اومده بود در مکه، مبعوث شده بود برای اینکه اینا رو با آموزه های ناب اسلامی و دینی آشنا کنه دیگه. آموزه های دینی خیلی قشنگ انسان رو تنظیم میکنه و به انسان برنامه میده. میگه آقا امور نفسانیت به اندازه نیازه، که بالاخره باعث بقای انسان بشه، انسان از زندگیش لذت ببره، بالاخره یه طعمی، یه رنگی، به همون مقداری که دین گفته، با همون موازین دینی. امور روحانی به قدر توان، هر چی بیشتر بهتر، که بره انسان بالا. این رو میگن یک انسان متوازن و مکتبی. یعنی وقتی کسب علم برای رشد روحی انسان لازمه، انسان باید 10 برابر اون چیزی که برای لذتش وقت میذاره برای کسب علمش وقت بذاره. اما آموزه‌های غیر دینی، این فضایی که مشرکان مکه ایجاد کرده بودن، این فضای ظالمانه ای که تو این آخر الزمان هست، تحت سیطره دشمنان ما، هی داره به مردم دنیا بمباران میشه، القا میشه، میگه شما تو امور نفسانیتون تا میتونید پیش بری، هر چقدر بیشتر بهتر، اصلا از حدش بگذرونید. اسرفوا علی انفسهم، بر امور نفسانیتون اسراف کنید. دقیقاً همین رو میخواد بگه دیگه. اما امور روحانیتون رو غفلت کنید، نادیده بگیرید، که چی بشه؟ که انسان همش تو امور پایین و پست بمونه، راحت‌تر به اسارت گرفته بشه و راحت‌تر اونها رو به خواسته‌هاشون برسونه. میگه اگر شما اینجوری کردید، بر انفستون، جانهاتون اسراف کردید، تو امور نفسانی زیاد دست و پا زدید، از امور روحانی غافل شدید، از رحمت خداوند ناامید نشید. راه بازگشت بازه. البته این آیه نمیخواد بگه من همینجوری کشکی میبخشم، میخواد بگه راه بازگشت بازه. مثل پدری که میگه آقا اگه بچه خطاکار من بخواد برگرده، در خونه بروش بازه، اما به شرطی که خب توبه کنه، به شرطی که اگر چیزی رو فوت کرده جبران مافات کنه، اگه چیزی رو ورداشته خراب کرده اصلاح کنه، اگه حقی رو کتمان کرده آشکار کنه. وقتی میگه راه توبه بازه، نه اینکه یعنی کشکی. بعضیا ممکنه این آیه رو بخونن بعد بگن بله چقدر کشک، خب میریم یه عمر خلاف میکنیم، گناه میکنیم، آخرش میگیم ببخشید، خدا گفته میبخشم دیگه. نه، خدا گفته راه توبه بازه، در توبه بازه. حتی تو کلی آیات دارین در رابطه با منافقان که نشون میده راه توبه بازه. اما اگر انسان میخواد توبه کنه، البته خب باید اون آدابش رو رعایت کنه. این آیه میخواد بگه راه بازه. اتفاقا آیات بعدی هم همینو تایید میکنه که بابا تا راه بازه برگردید. آیه 54، و انیبو الی ربکم، و به درگاه پروردگارتان بازگردید، و اسلموا له، و در برابر او تسلیم شوید. من قبل، ببینید هی داره میگه بابا در توبه بازه، از این فرصت طلایی استفاده کنید. من قبل ان یاتیکم العذاب، پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید. ثم لا تنصرون، سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید. آیه 55، و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، و از بهترین دستورهایی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید. تو آیه قبل فرمود راه بازه، فرصت و غنیمت بشمرید. اینجا میگه بیایید، حالا برگشتی توبه کردید، حالا بیایید از این امکاناتی که در اختیار شما قرار دادیم با تبعیت از وحی بالا هم برید. حالا از سقوط اومدید رو نقطه صفر، حالا از نقطه صفر برید، همت پیدا کنید برای رفتن بالا، برای صعود، و از بهترین دستورهایی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید. من قبل ان یاتیکم العذاب و بغتتن، پیش از آن که عذاب ناگهانی به سراغ شما آید. ناگهانی میاد و انتم لا تشعرون، و در حالی که از آن خبر ندارید؟ آیه 53 گفت در توبه بازه؟ آیه 54 گفت بیایید این فرصت رو غنیمت بشمرید، برگردید که از نقطه منفی به نقطه صفر برسید. آیه 55 میگه حالا بیایید از این امکانات، از این وحی که در اختیار شما قرار دادیم استفاده کنید، از نقطه صفر هم بیایید به نقطه مثبت، بیایید بالا. آیه 56 حالا توبه حقیقی کردید، اومدید از وحی الهی استفاده کردید. آیه 56 خیلی قشنگ، حالا تو مسیر افتادن یعنی چی؟ ان تقول نفسون که مبادا کسی بگوید، یعنی چی؟ یعنی در روز قیامت. این دستورا برای اینه که کسی در روز قیامت نگه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، که ای افسوس بر من از کوتاهی هایی که درباره جنب الله کردم. جنب الله کیه؟ تو روایت توضیح میده و ان کنت لمن الساخرین، و از مسخره کنندگان بودم. تو روایات متعدد داریم جنب الله یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی ولی الله، یعنی حجت الله، یعنی خلیفت الله. میخواد بگه حجت الله، میگه جنب الله. فرط یعنی تفرید کردن، کوتاهی کردن، که نگید ای وای بر من، ای افسوس بر من، ای حسرت بر من، درباره جنب الله تفرید کردم، کوتاهی کردم، اهمال کردم، یعنی درباره حجت الله، خلیفت الله کوتاهی کردم. دقیقاً مثل ماها که امروز تو این آخر زمانی درباره خلیفت الله، جنب الله زمان خودمون داریم فرط کوتاهی میکنیم. این آیه میخواد بگه توبه حقیقی به درگاه خداوند تلاش برای تحقق اهداف خلیفت الله. شمایی که در باره جنب الله یعنی اون حجت الله فرط و تفرید کردید، کوتاهی کردید، اهمال کردید، بیایید برای تحقق اهدافش تلاش کنید. این میشه توبه حقیقی. شدیدترین حسرت مال کیاست در قیامت؟ کسانی که توی یاری امام زمانشون کوتاهی کردن، اسرفوا علی انفسهم، افتادن دنبال خودخواهی های کوچک و کودکانه خودشون، بعد تو قیامت شدیدترین حسرت ها رو میخورن. در دعای افتتاح داریم یه دعایی که به خداوند متعال اینجوری عرضه میدارد: اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، پروردگار آنچه را از حق به ما شناسانده ای تا به تحملش را نیز بده، و ما قصرنا عنه فبلغنا، و آنچه را از رسیدن بدان کوتاهی کرده ایم، قصور کرده ایم، ما را بدان برسان. دیگه چی جوری بگه این آیه که شما در بحث خلیفت الله فرط و کوتاهی کردید، اهمال کردید؟ راه اینه، تلاش کنید برای تحقق اهداف خلیفت الله. آیه 57 او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، یا بگوید اگر خداوند مرا هدایت میکرد از تقوا پیشگان بودم. که خلاصه ما داریم بهتون میگیم راه بازه، بعدن نگید کاش در مسیر هدایت بودیم، کاش زندگی با تقوا داشتیم. آیه 58 او تقول حین تر العذاب، یا هنگامی که عذاب را میبیند بگوید لو، ای کاش، لو امتناعیه، اگر به فرض محال، که اگر، ای کاش، لو ان لی کرتن و اکون من المحسنین، بار دیگر باز میگشتم پس از نیکوکاران بودم. اینا همش تفصیل و توضیح اون آیه 53 هستا. آیه 53 گفت راه توبه بازه، بعد تو آیات بعد گفتش که فرصت و غنیمت بشمرید. بهترین راه توبه اینه که شما در تحقق اهداف خلیفت الله تلاش کنید که کوتاهی کردید در حقش. بعد آیه 57 فرمود با تقوا، اینجا فرمود نیکوکار، که وقتی عذاب اومد نگید کاش برمیگشتم از نیکوکاران بودم. آیه 59 بلا، آری، چون این است، هر جایی در قرآن بلا میاد یعنی حق مطلب اینه. قد جاءت که آیاتی، که به تحقیق آیات من به سراغ تو آمد، و کذبت بها، پس آن را تکذیب کردی، و استکبرت، و تکبر نمودی، و کنت من الکافرین، و از کافران بودی. ببین ما این همه راه باز گذاشتیم، این همه نکاتی رو که برای نجاتت لازم باشه گفتیم، تو چیکار کردی؟ تکذیب، تکبر، سقوط. آیه 60 و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسودا، و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند میبینی که صورتهایشان سیاه است. الیس فی جهنم مسوا للمتکبرین، باز بحث تکبر، آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ اینایی که اهل تکذیب و تکبرن، اینا روسیاهان در عرصه قیامتن، روسیاهان در عصر ظهورن. و نقطه مقابلش و آیه 61 و ینج الله الذین تقوا بمفازتهم، و خداوند کسانی را که تقوا پیشه کردند با رستگاری رهایی میبخشد، یعنی هم نجاتشون میده هم شکوفاشون میکنه، ثمر میدن. لا یمسهم السوء، که هیچ بدی به آنان نمیرسد، ولا هم یحزنون، و هرگز غمگین نخواهند شد، همیشه تا ابد در سرور و شادی و راحتی و لذت و نعمت و کرامت و اصلا یه فضای فوق العاده، که انشالله هممون جزو این دسته باشیم. آیات فوق العاده مهم، بعضی از آیات این سوره زمر شاهکاره، مثل همین آیه 56 فرط تو فی جنب الله. ما در بحث جنب الله امام معصوم زمانمون فرط تو کوتاهی کردیم، اهمال کردیم، امرشو جدی نگرفتیم، به جای اینکه زمینه سازی کنیم برای ظهورش، جاده رو صاف کنیم برای حکومت جهانیش، گفتیم خب حالا یه روز میاد ما هم خوش به حالمون میشه، اصلا انگار نه انگار که باید او را بیاوریم. امام زمان ما که آمدنی نیست، آوردنی است، ما باید جاده رو براش صاف کنیم، باید از تمام قدرت و ثروت کشور حسن استفاده رو داشته باشیم برای اینکه جامعه رو ببریم به سمت جامعه مهدوی، انسان‌های بزرگ پرورش بدیم برای اینکه اون 313 نفر کامل بشن، ابرمردهای جامعه الاطراف، اینا جز اینه که تمام ثروت و قدرت کشور بعد در خدمت این هدف باشه. ما کوتاهی کردیم و کسانی که تو عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در بحث جنب الله خلیفت الله فرط و کوتاهی کردن، طبق این آیات 59 60 اهل تکذیبن، اهل تکبرن، اینا وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن، روسیاهان در عصر ظهور و عرصه قیامت خواهند بود. و کسانی که البته تلاش کنن برای این هدف و بفهمن که تو این امر نباید کوتاهی کنن، البته طبق آیه 61 از سربلندان خواهند بود، که انشالله به نور این آیات ما این حقایق رو بفهمیم و تو این مسیر تلاش کنیم که از مصادیق آیه 61 باشیم، یعنی از نجات یافتگان و رستگاران عصر ظهور و عرصه قیامت به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.